16 فروردین 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب به حمد الله بحث عملیات بانکی رو دیگه گذاشتیم کنار، اگرچه عملیات بانکی ادامه دارد، اما از او بحث هایی که کردیم دیگه عملیات دیگر بانکی هم معلوم شد حکمش، یعنی دیگه از آنچه که گفتیم حکم اون چیزایی هم که نگفتیم و بانک ها انجام میدهند دیگه حکمش معلوم شد. بنابراین بحث عملیات بانکی قبل ماه مبارک تمام شد. حالا وارد یه بحث دیگری میشیم از این مسائل مستحدثه، و اون داستان بورس، معاملات بورسی و معاملات اوراق بهادار مالی است. یعنی در واقع چون این اوراق بهادار مالی هم همون سهام دیگه، عمدش سهامه، بنابراین بحثمون میشه بحث بورس، بازاری به نام بورس که در تمام دنیا الان رواج پیدا کرده است. از بورس چیه آمریکا بهش میگن؟ از بازار بورس وال استریت در آمریکا تا بازارهای بورس در تمام دنیا و بیشتر ممالک این بازار بورس وجود دارد. قبل از این که به این بحث برسیم، مقدماتی رو باید خدمت شما عرض کنیم. از جمله این مقدمات ببینید، شرکت های بورسی که تو بورس پذیرفته میشن و سهامشون میرد رو تابلوی بورس که قابل خرید و فروشه، اینا نوعاً شرکت های سهامی است، و اونی که خرید و فروش میشد در بورس سهمی از این شرکت هاست. توجه کردید؟ سهم از این شرکت ها خرید و فروش میشه. لذا ما مجبوریم به عنوان مقدمات بحث سهم رو تعریف کنیم و بعد شرکت سهامی رو تعریف کنیم و همینجور گام به گام بریم جلو تا برسیم به اون معاملات و بازار بورس. سهم چیست؟ تعریف سهم، میگیم سهم عبارت است از اوراق مالی، این کاغذه، یه سنده، لکن این کاغذ یا این سند یه سند مالی است که قیمت دارد، یعنی تو بازار از شما میخرند. یه قیمت اسمی داره، یه مبلغی بله قابل خرید و فروشه، و این مبلغم مشخصه، معینه، یعنی میگن این سهم این مبلغ خرید و فروش میشد، روشم نوشته است. ممکنه رو کاغذ برای شما نوشته باشد، ممکنه اون نوشته رو تابلوی بورس باشه. رو تابلوی بورس میگه فلان شرکت چند سهمه، ارزش هر سهمش چقدره، چند تومنه، چند ریاله، چند دلاره، ارزشش هم جلوش می نویسن. پس اینی که ما میگیم اوراق مالی، حتی ممکنه کاغذی دست شما نباشد، ولی به نام شما تو بورس ثبته. یعنی رو تابلوی بورس میاد وقتی سهامدارای این شرکت یا این کارخانه اسامشون میاد رو تابلو، مثلا میاد آقای وکیل 100,000 سهم، هر سهم فلان مبلغ، مالکه. دقت میکنی؟ یعنی ثبت شده به اسم ایشون مثلا. بنابراین سهم رو فعلا تعریف میکنیم، ساده بخوام بگیم اوراق مالی است که قیمت داره، قیمتش هم معینه، مشخصه. بعضی وقتا رو همون برگه قیمتش نوشته شده. و این سهم عبارت است از حصه‌ای، قسمتی از سرمایه اون شرکت. چرا؟
اینکه این
سهم
خودشه
بله. این سهام مال سرمایه او شرکته. ببینید او شرکت مثلا فلان مبلغ سرمایشه، این مقدار مال این آقاست. بله، این مقدار معین مال این آقاست. یا این کارخانه مثلا فرض کنید کارخانه سیمان، کارخانه شیر پاستوریزه، کارخانه هرچی شما بگید، تولید برق و غیره، این کارخانه مثلا چند سهمه، این تعداد سهمش مال یه نفره، مالک این تعداد سهم. بنابراین بله مشاع. حالا روز اول خیلی اذیتشون نکنین، تازه از راه. نه اذیتشون نکن، اونم تو تاریکی ها اون پشت. خب بنابراین این تعریف سهم، که تعریف سهم اینجا معین شد. بله زمان اون آقای خواستم یه سهام عدالتی، بله دادن به ما، کاغذش هم دادن. من نمیدونم حالا اون کاغذ رو بگردم پیدا میکنم یا نه، ولی چیزی برش برا ما مترتب نشد. یعنی به شما واریز کردن از ما رو چیزی نعیمت به جده. من حالا کاغذشو پیدا کنم، همو علیه ما علیه را، ما این کاغذاشو بله از طرف چیچیه حوزه انگار یادمه خدمات بهمون دادن، ولی ما که چیزی ندیدیم ازش. شما حالا بله پس این دوبار ما را کی خورده؟ هست؟ علایه حال خلاصه ما که چیزی دستمون رو نگرفته تا حالا. حالا میگه شما سببی خیر بشین راش بنداز. خب این تعریف سهم. بعد میام سر شرکت، چون این سهم قاعدتا میشه سهمی در یک شرکتی که اسم اون شرکت رو میگذارن شرکت چی؟ سهامی. یعنی شرکتی که عده‌ای مشارکت کردن، پول رو هم گذاشتن و این شرکت رو تأسیس کردن یا این کارخانه رو تأسیس کردن. شما تو فارسی میگید شرکت سهامی، حالا یا عام میشد یا خاص. ما شرکت عربا بهش میگن شرکت مساهمه، همون سهامی شماست. مساهمه یعنی سهم گذاری شده، سهم بندی شده، افراد مشارکت کردن در ایجادش. خب شرکت سهامی رو خدمت شما تعریف کنیم. شرکت سهامی اون شرکتی است که به وجود آمده است، شکل گرفته، از اموال کسانی که سرمایه اولیه شرکت رو گذاشتند و این سرمایه اولیه تقسیم میشد به سهام‌های مشخصی که متعلق به صاحبان امواله. لذا این سهام‌ها هر کدام میتواند یه خصوصیت خاصی هم داشته باشه، یعنی ویژگی‌هایی داره. یکی از این ویژگی‌ها این است که قیمت این سهام به حسب آنچه که قانون شرکت‌ها گفته می‌شد قیمت‌گذاری می‌شد، ارزش‌گذاری می‌شد و هر کس به اندازه سرمایه‌ای که آورده است سهام بهش تعلق می‌گیرد. یکی ممکنه 1%، یکی 5%، یکی 20%، یکی کمتر بیشتر. شما هرچه پول آوردی سهامدار میشی، لکن این سهام ها با هم متفاوته، همه یه اندازه که سهام ندارن. ولی حقوق سهامدارا با هم مساوی است. بله، هر کسی که سهم دارد، ولو شما یه سهم داشته باشید، با اونی که هزاران سهم دارد در حقوق مساوی هستید. یکی دیگه این که مسئولیت هر سهامداری به اندازه ارزش سهمشه، مقدار سهمشه. یعنی درسته در حقوق مساویند، اما اگر کسی مثلا 50% به اضافه یک شرکت رو دارد، خب اون مسئولیتش نسبت به شرکت با او کسی که 1% سهم دارد این یکی نیست، با هم تفاوت دارن. یکی دیگه از خصوصیات این سهام این است که قابل عرضه است تو بازار. حالا اگه سهامی خاصه میتواند سهامش رو عرضه کند بر بقیه شرکا که من میخوام بفروشم، برم میخرید ازم. خود شرکای سهامی خاص میتونن 1 نفر همه سهامشو بردارد یا سهام رو تقسیم کنن، هر کی هرچی پول داد ازش بخرن سهامش. یا سهامی عامه و شرکت رفته تو بورس، رو تابلوی تالار بورس عرضه میشد، خب اونا دیگه اصلا همه میتونن خریدداری کنن. پس بنابراین یکی از خصوصیات سهام این است که قابلیت عرضه تو بازاره و قابلیت نقل و انتقال دارد، لکن نقل و انتقالش بر اساس یه سری قوانینه، یعنی طبق قانون قابلیت نقل و انتقال داره. حالا یا قانون شرکت ها، چون ما یه قانون داریم به نام قانون شرکت ها، بر طبق قانون ثبت شرکت ها این قابلیت نقل و انتقال دارد، یا اونایی که بورسیه بر طبق قانون بورس تو بورس میتوند عرضه کند سهام خودش را بفروشد، میتواند سهامی را هم از بورس بخرد. توجه میکنید؟ برای شرکت هایی که رو بورس رفته، رو تابلوی بورس، تو بازار بورس، بر مالکیت این سهام ها حقوقی مترتب میشد، یعنی کسی که مالک سهام باشه حقی بهش تعلق میگیره و یه التزاماتی هم دارد، یه نکاتی را هم باید مراعات کنه. بله، حالا طبق قانون از جمله این حقوق، حق بقاء مالکیت سهم است در شرکت. یعنی کسی که سهام دارد میتوند شرکتشو، سهامشو تا آخر برای خودش چی؟ نگه دار. یعنی میگه نمیخرم نمیفروشم، من باشه، این همین جور باشه، نمیتونن وادارش کنن نه بخرید نه بفروش. دقت کردید؟ یعنی حق بقاء مالکیت داره، یعنی اینجور نیست که مالکیتش از بین برد، مالکیت محفوظه. میتونن بخرن به شرطی که بفروشن. اگه گفت نمیفروشم، نمیتونن که به زور ازش بخرن که. دقت کردید؟ بله، باید بله میتونن کوچیکش کنن، ولی نمیتوانند که مالکیتش را حذف کنند. اون مالکیت محفوظه. دقت کردید؟ پس یه حق، حق بقاء مالکیت سهم است تو شرکت. یکی دیگه حق اولویت مشارکته، یعنی اگر بنا شد این شرکت برد کاری را انجام بدهد، مشارکت کند در پروژه ای، یا کارخانه ای را بخرد، یا شرکت دیگری را تأسیس کند، اینایی که تو این شرکت سهام دارن نسبت به اون عملی که میخوان از نو انجام بدهند حق چه دارن؟ حق اولویت دارن. یعنی فرض بفرمایید الان یک شرکتی میخواد یه بیمارستان تأسیس کنه، خب اینایی که تو اون شرکتن نسبت به اون بیمارستان که میخوان تأسیس کنن، نسبت به تأسیس اون و سهام اون از دیگران اولویت دارن. اول به اینا میگن شما برای این بیمارستان هر کدام چقدر سهم میخوان بردارید، بعد اگه سهمی موند سهام را عرضه میکنند به چی؟ به دیگران. دقت کردید؟ یعنی یه حق اولویت برای اینا اینجا ثابته. یکی دیگه حق قسمت کردن و پخش کردن و توزیع کردن موجودی شرکته. اگر الان چیزی از شرکت بخواد توزیع بشد، خب سود باشد یا غیر سود، اگر بخوان توزیع کنند، سهامدارا بر اساس مقدار سهامشون سود رو میبرند. اگر فرض کنید این شرکت یه زمینی دارد، الان زمین رو میخوان تقسیم کنند، خب به هر صاحب سهمی از این زمین فرض کنید مقدار میرسد طبق اون مقدار سهامی که دارد. لذا حق قسمت کردن و توزیع و تقسیم، اگر چیزی از اموال شرکت توزیع و تقسیم بشود، هر سهامداری به اندازه سهمش میبره، مگر این که بقیه بگن ما نمیخوایم. او وقت او کسی که میگه من میخوام ور میدارد. متوجه شدی؟ بله اولویت دیگه. نه این باید طبق سهام تقسیم بشه. بله بله لذا بله یه جایی ما یه درصد شراکتی داشتیم، یه دانشگاه بود، اینا خوابگاه داشتن، دوشک داشتن، چه داشتن، و خوابگاه دیگه تعطیل شد و جمع کردن و بستن و دوشکاشون 100 تا بیشتر دوشک بود و این دوشکا را میگفتن اینا رو ما نمیخوایم، یکی ببرد. خب دوشکا را گفتن اصلا باید پول بدیم بیاد یکی برداره بره، جز ضایعاته، یا یه مبلغ مختصری مثلا اگه بخرن. من گفتم اگه شما نمیخوان من میخوام دوشکار میدید به من؟ گفتن ماشین بفرست ورده بر. من دوشکار رو ماشین فرستادم، آوردم دادم به یک خیاط خونه از اینایی که خانوما خیاطی میکنن، اتفاقا خیاط خونش هم مال ناشنوایانا بود، یه ساختمانی بود اینا توش خیاطی میکردن و تولیدی داشتن. با اینا صحبت کردم، گفتم من دوشکا رو میدم به شما، پارچم بدون میدم، اینا رو روش چی بکشید؟ ملافه نو، و به من تحویل بدید. هر دوشکی یا چندی میگیرید برا من، ملافشو بدوزید و توش بکنید و تحویل بدید. بله بکشن روش. زیپ، گفت زیپ میخواد بخریم و فلان میخواد و پارچشم خودم دادم، پارچه رو هم بهشون دادیم. دوشکا رو یکی یه ملافه به زیر و رو دیگه، یعنی کیسه ای با زیپ، زیپ هم گذاشتن سرش و دوشک هم کردن توش و معلوم شد. آره بازم میخوایی بهت بگم؟ حال میاد بگم. و 100 تا دوشک ما از اینا تحویل گرفتیم، حالا یادم نیست مزدم چند به اینا دادیم، یه مبلغ مختصری هم شد. بله بابت این کار ازمون گرفتن، گفتن پس اینا یه 10 نفرم اونجا کار میکردن از این خانوما، گفتن یکی یه دوشک هم بهمون بده غیر موز، گفتیم باش، یکی یه دوشک هم میدیم به خود، بقیهش هم آوردیم تقسیم کردیم دادیم به رفقایی که میخواستن، یکی یه دونه، یکی دوتا. توجه میکنیم؟ یعنی چیزی که قرار بود از بین برد نوش کردم و دادم دست مردم و استفاده کردم. خوابگاه دیگه بسته شده بود، یعنی بهره‌وری کردیم به قول آقای قالیباف. خب یعنی چیزی که قرار بود اصلا از بین برد با یه ملافه‌ای که روش انداختیم و یه هزینه مختصر حتی به درد دوشک عروس و دامادم دیگه میخورد، نو شد دیگه. توجه کردید؟ الان از اون دوشک ها یه دونش تو حجره خودم هست، همش دیگه رفت. این حق، یعنی کسی که سهام داره اگر بنا شد تقسیمی واقع بشد از اموال شرکت، اون سهامدار به اندازه سهامش حق دارد. منتها اگر بقیه سهامدارا اعلام کردن ما نمیخوایم، او میتواند، او حق اولویت دارد بر غریبه‌ای که سهام ندارد. دقت میکنید؟ اتفاقا سهام من تو دانشگاه از همم کمتر بود، 5%. دقت می‌کنید؟ ولی این چیزی بود که بقیه گفتن اصلا ما نمی‌خوایم. وقتی اونا گفتن ما نمی‌خوایم، گفتم خب میدن به من، گفتن ما کرایه نمی‌دیم بفرسیم برات، خودت ماشین بفرست وردار برو. گفتیم باش. ماشین و کارگر فرسادیم، بار زدن آوردن و اصلاحش کردیم. به این میگن حق. خیلی خوب، یکی دیگه حق دخالت در قرارات شرکته. این شرکت یک قرارهایی برای خودش میگذارد، یک قوانین داخلی برای خودش تصویب میکند. خب کسی که سهام دارد میتواند بر اساس سهامش وارد بشد تو کجا؟ تو هیئت امنا، از هیئت امنا تو هیئت مدیره وارد بشد و قانونگذاری های داخلی شرکت رو انجام بده. البته این دیگه قانون دارد، تو قانون شرکت ها اینا همه نوشته شده چجوری یه سهامدار میتواند بره تو هیئت امنا، چجوری هیئت مدیره، چجوری حتی میتواند هیئت مدیره مدیر عامل انتخاب کند، اینا دیگه همه تو قانون شرکت ها بله ثبت و بر اساس قانون انجام میشود. بله، و حقوق دیگری هم برش مترتب است که دیگه میگذاریم. حالا این شرکت های سهامی چه عام چه خاص، خود این شرکت های سهامی سه قسم میشد. یک قسم شرکت سهامی که سرمایه اولیش حلاله، یعنی اینایی که پول آوردن پول چی آوردن؟ حلال. و بناشون این است که این شرکت یک شرکت استثماری، اقتصادی، تجاری، تولیدی، هرچی هست، یه شرکتی باشد که کارش در مورد اموری که حلاله باشد، یعنی دایره فعالیت شرکت را محدود می کنند به آنچه که حلال است. یعنی میگن ما، چون ببینید یه شرکت یه قدرت میارد دیگه، این پولای کوچیک با هم جمع میشد یه پول بزرگ میشد. خب با این پول بزرگ میشه تجارت کرد، میشه تولید کرد، هر کاری رو میشد انجام داد. خب هم میشد کارهای بزرگ حلال کرد، هم میشد کارهای بزرگ حرام کرد. خب الان اینا میان تو اساسنامه می نویسند که ما تقید به شرع اقدس داریم و این شرکت در معاملات حرام وارد نمی شود. پس این شرکت که اشکالی نداره، پول اولیه رو حلال، پول حلال میارن. اصلا اون مدیر عامل اینا که تعیین میشد، اونو کاری نداریم. دایره محدوده فعالیت شرکت محدود به حلاله. یعنی مثلا میگن ما این شرکت تولید برق میکند، همین برقهای چی؟ خورشیدی، صفحه‌های خورشیدی که میکارن و تولید برق. خب تولید برق یه فعالیت چیه؟ حلاله. میگن ما با این سرمایه شرکت یه کارخانه سیمان تأسیس میکنیم. خیلی خوب، سیمان چیه؟ یه کارخانه تولید حلاله. یه کارخانه گچ تولید میکنیم و امثال اینا. یا میرن تو کار کشاورزی، کشت و صنعت، یا میرن تو استخراج معادن، معادنی رو استخراج میکنن به بازار عرضه میکنن، یا میرن تو داستان نفت، خرید و فروش نفت، یا بقیه صنایع تولیدی و مانند آن. یعنی میگن این شرکت میتوند هر کاری انجام بدهد به غیر از حرام. یعنی چی حرام؟ یعنی اینکه مثلا این شرکت حق تأسیس کارخانه مشروب سازی نداره، ولو کارخانه مشروب سازی درآمدم خیلی داشته باشم. نه، ما تو بله تولید یا تجارت، خرید و فروش خمور، مشروبات الکلی، نه ما وارد نمیشه. چرا؟ چون حرامه. فرض بفرمایید که تولید خوک، پرورش خوک وارد نمیشیم، چون گوشت خوک چیه؟ حرامه. در داستان تولید سگ و طول سگ و امثال اینا ما چی؟ وارد نمیشیم. یعنی محرمات را چه میکنن؟ محرمات را استثناء میکنن. هرچه که حرام باشد ما وارد اون محرمات نمیشیم. چای داری؟ بله. تجارت سکس ما واردش نمیشیم. توجه میکنی؟ آقای وکیل گوش کن، ما جا به جایی بله طایفه چی؟ طایفه اجانده ما وارد بله جا به جایی اینا و دلالی اینا و بفرمایید خرید و فروش اینا و اینا نمیشیم، ولو اگر کسی وارد بشد بله سود بالایی دارد. پس ببینید شرکت سهامی اونایی که مشارکت کردن اولا پول حلال میارن، یعنی اگه آقای ترامپ بخواد بیاد مشارکت کند از آقای ترامپ قبول نمی کند. بله اونا هم هست، درست میگن، تجارت مواد مخدر و هاکذا تجارت اسلحه، اینام جز محرمات. یا در باب ربا، معاملات ربوی یا قرض دادن ربوی، چه قرض بدهیم چه قرض بگیریم، اگر ربوی باشد ما مداخله نمی کنیم. اونم همین جوره. بله تجارت اسلحه را تو گفتی، خودش میگه، بعد خودش میگه چرا. خب بله تجارت اسلحه هم حرامه دیگه، چون اسلحه را باش چیکار میکنن؟ سر گوسفند میبرن. بله اگر مال دفاع باشد مشکلی نیست، اونم دفاعی که مشروع باشن. اما تجارت اسلحه‌ای که الان دارن به اسرائیلیا اسلحه میفروشن، خب این قطعاً چیه؟ قطعاً حرام است دیگه، شکی درش داری؟ بمب‌های بله 1000 تنی یا 500 تنی که دارن میفروشن آمریکایی‌ها به اسرائیلیا یا به قول آقا هدیه میدن، اینا قطعا حرام است دیگه. ببینید چی کار میکنن باش، چه جنایت های. خب اگر یه شرکت سهامی سرمایه اولیش پول حلاله، راه های استفاده تجاریش هم میگذاره حلال، خب لا محاله درآمدی که پیدا میشه چیه؟ حلاله. خیلی خوب، درآمد حلاله و مشارکت در یه چنین شرکتی هم اشکالی نداره، چون شما مشارکت میکنید و پول حلال دون میرد قاطی پولای حلال دیگه، یه سودی برا دون پیدا میشد و اون سودم از تجارتهای حلاله، از تولید حلاله. خب این اشکالی نداره. صورت دوم، صورت دوم این است که این شرکت سرمایه خودشو از هر جا بیاد قبول میکند، میخواد حلال باشد میخواد حرام باشد. یعنی آقای ترامپ هم میخواد بیاد سهام بخرد بهش میدن. اگر یکی از همون طایفه شریفه اجانده پیر شده است دیگه، مشتری ندارد، پولایی که از آقای وکیل آقای دکتر و اینا گرفته جمع کرده، حالا میاد سهام بخرد که دیگه چون مشتری ندارد دیگه از این یه راه درآمدی برای پیری خودش بله داشته باشد، پول اونم قبول میکنن، میگن مانعی نداره، ما پول میخواییم. به قول امروزی ها میگن چی میخواییم؟ سرمایه گذار میخواییم، ما سرمایه میخواییم. حالا این سرمایه از هر جا میخواد بیاد، ما کاری به حلال و حرومش نداریم. قصه لورس که میگفت هندونه رو برای چی میخوریم؟ هندونه رو برای خنکیش میخورم، کاری ندارم حلاله یا حرومه. پس بنابراین تو این شرکت پول حلال هست، پول حرام هم هست، مال سرمایه شرکت میشه مخلوط حلال به حرام، قراقاتی میشه. معاملات و تولیدی هم که قرار این شرکت انجام بده تقید به حلال نداره. میگه آقا هر جای پول هست سود بیشتره، سرمایه ده در همون جا به کار بنداز، ولو اون محدوده حرام باشه. اگر تولید مشروبات الکلی سودآوره برو انجام بده، اگر تجارت سکس درآمدزاست برو، اگر معاملات ربوی سودآوریش بیشتره برو انجام بده. یعنی شرکت تقید به حلال ندارد. دقت کردی؟ شرکت تقید به حلال ندارد. اینم یه قسم. خب اینجا چی؟ پر واضح هست مشارکت در چنین شرکتی جایزه یا جایز نیست؟ طبیعیه که جایز نیست. چرا؟ چون اولا سود حاصله از این شرکت چون داره کار حرام انجام میده، یا حداقل کار حرام هم انجام میدهد، یعنی بیع خمور دارد، بیع لحم خنزیر دارد، تجارت سکس دارد، معاملات حرام دیگر رو دارد. خب پس بنابراین سودی که از اینا حاصل میشه چیه؟ حرومه دیگه. مضافاً به این که کسی مالشو بگذارد اونجا که این مال قاطی بشد با مالهای حرام دیگه و بعد این شرکت هم تقید به حلال نداره، کارای حرام هم انجام میده، بعد بخواد سود به این بده، خب لا محاله این سود چیه؟ حرامه و این مشارکت حرام. لذا اینایی که میگن ما تو شرکت های چی؟ شرکت های خارجی سرمایه گذاری میکنی، میگه آقا فلان شرکت خارجی است تو اروپا، تو آمریکا، تو نمیدونم فلان نقطه دنیا، و این شرکت سرمایه قبول میکند، همه چیشم درسته با، یعنی حق بازی و کلاهبرداری و این چیزا نیست و به شما سود میدند، سودشم سود چیه؟ سود بالاییست، درصد فراوانی سود میدند. میگیم خیلی خوب کار این شرکت چیست؟ میگه آقا همه کار میکنه. بله حلال و حروم قاطی، یعنی مثلا فروشگاه داره، از این فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای، نمیدونم هایپر، تو این هایپر هم حلال دارد هم حروم، هم گوشت خوک میفروشد هم بله گوشت بر، هم مشروبات الکلی و خمور عرضه میشد هم مشروبات حلال، همه چی عرضه میشد، حلال و حرام با هم، هم لباس عرضه میشد. خب یعنی هر کی بخواد انواع و اقسام پوشاک عرضه میشد حلاله، هم آقای وکیل زیر لباس عرضه میشد اونم عرضه میکند، این شرکت این فروشگاه همه چی دارد حلال و حرام. خب ما میتونیم تو این شرکت مشارکت کنیم؟ طبیعی است که نمیتونیم. چرا؟ چون این ولو سودش بالاست، میگه آقا سود 50%، 60%، 70%، نمیدونم، یه سود بالا تعلق میگیرن، ما نمیتونیم مشارکت کنیم. چرا؟ چون این شرکت کارهای حرامم انجام میدن، بنابراین سود حاصل از اون حراما حرامه و اون سودم به ما تعلق میگیره، بنابراین مشارکت در چنین شرکتی شرعاً جایز نیست ولو سودش هم بالا باشه. قسم سوم، شرکتی است که پولی که گذاشتن پول حلاله علا خلاف قبلی. قبلی پول حلال و حروم قاطی بود، از آقای وکیل پول گرفتن، از آقای دکترم گرفتن، پول اینا حلاله، از آقای ترامپ قماربازم گرفتن، پول آقای ترامپ چیه؟ حرومه و این شرکت رو تأسیس کرده. این قسم دوم. قسم سوم مثل قسم اوله، سرمایه اولیه حلاله، یعنی مثلا آقایان علما آمدن پول رو هم گذاشتن و شبیه علما متدینین پول حلال گذاشتن، سرمایه اولیه شرکت شده، لکن تقید به حلال و حرام در عملیات شرکت وجود ندارد. یعنی تو اساسنامه ننوشتن مدیر عامل اموال این شرکت را، سرمایه های این شرکت را، حق سرمایه گذاری در جاهای حرام ندارد، اینو نگفتن، این تو اساسنامه نیست. یه مدیر عاملی هم آمده است چی؟ لاابالی، و در نتیجه سرمایه حلال رو انداخته است تو کار حرام. الان شب عیدیه، میبیند دلالی محبت گرم است، انداختش تو دلالی محبت سرمایه رو، یه سود هنگفت از دلالی محبت به دست آورد، یه وقت دیگه یه کار دیگر حرام و همینجور. خیلی خوب. خب آیا با این شرکت میشد همکاری کرد، مشارکت کرد، سرمایه گذاری درش کرد؟ خب پر واضحه، اینم نه، اینم نه. چرا؟ به خاطر این که آقای سیفی اگرچه سرمایه اولی حلاله، خب سرمایه هایی که جمع شده همه حلال است، لکن طریقی که این شرکت برای سوداوری طی می کند، اون طریق مقید به طریق حلال نیست. یعنی دست مدیر عامل بازه. الان هم یه مدیر عاملی آمده است بی باکه، بی موالات، قشنگم اعلام میکنه آقایان سود امسال شما 50%ش مال بیع خموره، مال فروش گوشت خوکه، مال این است که ما در یک کازینو قمارخانه سرمایه گذاری کردیم، سود حاصل از این کازینو الان دارد به شما تعلق میگیرد، سود حاصل از واردات طایفه اجانده یا صادرات این طایفه مقدسه هست. توجه میفرمایید؟ واردات و صادرات اوناست و امثال ذالک. یعنی قشن تو بیلان کاریش که میدهد میگه بله ما یه کشت و صنعت داریم، یه گلخانه داریم توش فلفل میکاریم، بفرمایید یه کارخانه سیمان داریم، ولی سود اینا کمه. اینا حلاله دیگه، مشکلی نداره دیگه. من دیدم اینا سودش کمه، سرمایه های شرکت رو یه قدریشو بردم تو کارهای چی؟ حرام. تا سوداوری ما چه بشد؟ افزایش پیدا کنه، درسته؟ پس این سرمایه ها یه قدریش رفت تو کار حرام. میتونیم ما مشارکت در یه چنین شرکتی داشته باشیم که تقید به حلال ندارد؟ نمیتونیم، جایز نیست. ببینید او که شما که میدونید طبق قانون شرکت ها مدیر عامل میبایست بر اساس اساسنامه عمل کنه، درسته آقای دکتر؟ نمیتوند از اساسنامه پاشو بذارد بیرون دیگه. اگر از اساسنامه خارج بشه تخلف کرده، قابل چیست؟ پیگیریست این تخلفش. حتی ممکنه کار بکشد به مراجع قضایی ازش شکایت کنه که تو تخلف کرد. ولی طبق اساسنامه شرکت دایره عملیات شرکت مقید به حلال نیست. گفته مدیر عامل حق دارد این سرمایه را در هر کار سودآور به کار بگیر. خب کار سودآور، خب حرامایی هم داریم که سود داره. بعض وقتا به حسب ظاهر سود حرامام چند برابر سود حلاله، درسته؟ خب اینم میبیند این یه سوده، بله حرامه ولی خیلی بالاست سوداوریش، انداخت سرمایه را تو کار حرام. دقت کردید؟ کلام اینه، آیا منی که متشرعم میتوانم توی همچی شرکتی سرمایه گذاری کنم؟ میتونم سهامشو بخرم؟ میتونم در سهام اولیش بله شریک باشم؟ میگیم اگر طبق اساسنامه شرکت عملیات این شرکت تقید به حلال ندارد، نه نمیتونی. بعد اون کاری که انجام میده حلال باشه. یه وقت شرکت از قبل دایرش محدوده، کشت و صنعت، و کشت و صنعت که دیگه حرام ندارد، کارخانه سیمانه، کارخانه تولید برقه، پیمانکاریست، شرکت خدماتیست، بیمارستانه، تجارت و بازرگانیست. چرا؟ خب تجارت و بازرگانی هم میتوند قسم حرام داشته باشه. خب مثلا آها ببینید کشت و صنعت، کشت حرام ندارد، شما هرچه بکاری حلاله. بعد ولو انگور بکار، تو ارومیه انگور میکارن دیگه، درخت مو دارن. تریاکا که نمیکارن عزیزم، خشخاشو میکارن. والا آها فرق داره، همون نیست. بعد خشخاشو بله ازش مواد میگیرند و یک تشکیلاتی دارد تا بشد تریاک. و الا خشخاش او روزا اگر یادتون باشه تو خونام بود، تو باغات مردمم بود، خودشون ولی من یادم ما بچه بودیم یه چیزی که بهمون میدادن بخوریم یکی از خوراکیامون خشخاش بود دیگه، درسته آقای احمدی؟ خشخاشا رو میشکسیم توش یه دانه هایی بود، درسته آقای سها؟ آقای حسام متوجهم. خیلی خوب، پس خشخاش به ما و خشخاش حروم نیست، همون جور که انگور حروم نیست، انگور انگوره، ولو من انگورمو دارم میفروشم به خریداری که صاف میبرد تو کارخونه مشروب سازی، خب به من مربوط نیست، من دارم چی میفروشم؟ من انگور میفروشم، این انگور رو شرابش میکند، او کرده، من که نکردم، بدونی هم اشکالی ندارم. بله؟ خب بکنه عجب. یه قصابه دارد گوش میفروشه، الان یه لاتی آمده میگه آقای قصاب دو تا راستا برا من خورد کن کبابی درجه یک، امشروز یه خانوم بلند کردین میخوام کبابو بخورین ترتیبشه بده. خب الان این گوشت فروختن قصابه حروم میشه؟ بله یا نه؟ نه، این داره گوشت میفروشه. بله، این گوش داره میفروشه، گوش فروختن که حروم نیست، ولو بدوند. اصلا خودش اومد گفت که بله حاجی فلان یا آقا تقی آقا نقی میخوای خودتم بیای مال خوبیه با به قصابه. خب قصابه گفت نه من نمیام مثلا، ولی گوشت داره میفروشه، این گوش فروختن حرامه، میدوند میخواد کباب کند نیرو بگیرد فعل حرام انجام بدهد، این اشکالی ندارد، این داره حلال میفروش، گوش میفروش. آقا گفتم دیگه نخ اعانم نیست، اعانه چیست آقای وسیق؟ اعانه این است که دو نفر دست به دست هم بدن فعل حرامی را ایجاد کنند. نه، او قسم دوم شرکت درآمد حاصله درآمد حرام توشه، الان این حرام نفروخته، انگور فروخته، مقدمش هم نیست. آقا در کدام دادگاهی گوش کن، به من چه باش، در کدام دادگاهی تالا گوش کن، آه منم بحث فقهی دارم، در کدام دادگاهی تالا چاقو سازه را بازداشتش کردن در معاونت در قتل؟ اگر شما نگاه کنید چاقوها خصوص اون روزا که کارخانه های کوچک چاقوسازی بود یا آر می داشت، مثلا چاقو زنجانی ها، این مال می بردی تو زنجان می گفتی اینا کی ساخته، می گفتن اینا حسن آقا چاقوساز ساخته، مثلا اسمش روش حکه، چرا؟ چون کار خودش اسمشو میزد که برندش باشد بدونن همه. خب حالا یکی این چاقو رو گرفته تیزش هم کرده رفته آدم کشته، کدام دادگاه تالا آمده است او شخص چاقوساز یا کارخانه چاقوسازی را به جرم معاونت در قتل بازداشت کرده یا محاکمه کرده؟ هیچ دادگاهی. این خودش شاهد صدقه که معاونت اینجا صادق نیست، و الا اگه معاونت صادق بود باید چاقوسازه رو میگرفتن، نمیان بگیرن که. چاقوسازه میگه آقا ما چاقو میفروشیم، ما چاقو به این نفروختیم بره آدم بکشن، ما چاقوامون خیلی هم تیزه برای گاوکشی، گاوکشا، شترکشا، گوسفندایی که ذبح میکنن، قصابا میان از من چاقو میخرن. بگد به این ربطی ندارد، یعنی حتی از قیافش هم اگه بدوند این آدم کشه و آمده چاقو میخرن، میتونه بهش بفروشه. اون میشه معاونت. بله اون میشه معاونت. یعنی اگه میگه تو انگورو بده من شرابش میکنم، سود حاصله این درصد بین ما دوتا تقسیم میشه، بله این میشه معاونت. چون دیگه شما تو این شراب سهیمی، بله این میشه معاونت. اما اون جایی که شیخ دارد تو مکاسب، این که دیگه خود شیخ هم میگه اشکالی ندارد تو مکاسب، خود امام صادق هم روایتشو میارن که میگن انا اعلمو، این که کسی که امام صادق علیه السلام انگور داشتن و میفروختن انگورشون رو، و تو روایت داره من میدانم کسی که از این میخرد میره شرابش میکنه، ولی من بهش میفروشم. چرا؟ به خاطر اینکه من دارم انگور میفروشم، این معامله من حلاله. اون میرد چی کارش میکنه به من ربطی نداره. این فرض بفرمایید تو امروز ما مثل این است که توی مغازه لوازم آرایشی بفروشم یا لباسای زیر تحریک کننده بفروشن، لباسای زیر خاص، خاص دیگه تو پوده شما نمیدونن اینا چی چیه، چون اونجا زنادون شورت بله پاچه دار میپوشن، اونجا نمیدونن چی چی من میگم، ولی این زن شهری ها میدونن. مگه اونجا هم شهر شده باشه؟ اگه اونجا هم شهر شده دیگه هیچ. خب اینا اگه کسی اینا رو داره میفروشه، خب اینا رو میتوند خانمی بخرد برای شوهرش استفاده کنه، لوازم آرایش و اون لباسای تحریک کننده و اینا رو برای شوهرش استفاده کنه، خب اشکالی داره؟ نه. بله طایفه اجاندم اینا رو میخرن استفاده میکنن در شغلشون، خب به اون چه که اون طایفه هم میخرن، دقت کردید؟ بنابراین این شد سه قسم شرکت. در قسم اول مشارکت جایزه، اما در دو قسم بعدی نه. ولی کلامه تتمتون انشالله فردا. اگر شما سرمایه‌ای که خودتون گذاشتید حلاله، ظاهراً اشکالی نداشته باشه. انشالله تتمه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.